ارزیابی خودشونو دارن، توصیه ها بهشون گفته میشه. اما بفرمایید که چه جور ملاحظاتی داریم راجع به نمک فرمودین شما؟
بله، خب ببینید، در مورد فشار خون بالا در هنگام بارداری ما باید به یک مسئله توجه بکنیم. خب با توجه به افزایش سن مادران ما در دوران بارداری، خیلی وقتها ممکن است که فردی که دچار فشار خون مزمن بوده باشه باردار باشه،
یعنی از قبل فشار خون داشته و بعد همزمان
باردار هستش. بعد این افراد خب یک سری در واقع مراقبت ها و درمان های خاص خودشونو میخواد. معمولا این فشار خون ها قبل از هفته 29 بارداری خودشون رو نشون میدن و ما متوجه میشیم که این فرد احتمالا فشار خونش ناشی از بارداری نیستش. در مورد افزایش فشار خون هم صحبت میکنیم، اون عددی که حالا به صورت قراردادی ما راجبش صحبت میکنیم بالای 140/90 هستش، که البته فشار خون هایی که بالای 160 هستن، یعنی فشار خون سیستولیکی بالای 160 هستش، خب بسیار خطرناکتر هستش و نیاز به اقدامات ویژه بیشتری داره. ولی چیزی که ما داریم راجبش صحبت میکنیم فشار خون بالای 140/90 هستش. و در وهله بعد مادرانی هستش که در هفته 20 یا هفته 20 به بعد دچار افزایش فشار خون میشه، یعنی فردی هستش که ممکنه سنش اصلا به فشار خون بالا نخوره یا اینکه فشار خون کاملا نرمال داشته باشه، هفته 20 به بعد دچار افزایش فشار خون بشه. خب این افراد باید خیلی دقت ویژه‌ای بهشون بشه، به خاطر اینکه ممکنه یک سری طیفی از بیماری‌های در واقع ناشی از بارداری براشون ایجاد شده باشه. یکی از این بیماری‌ها در واقع فشار خون بارداری هستش که این فرد بعد از هفته 20 مراجعه می‌کنه به پزشک، پزشک فشار خونش رو می‌گیره و می‌بینه بالای 140/90 هستش. خب بهتره که برای این افراد جدا از دستوراتی که حالا برای نحوه زندگیشون از جمله مصرف کم نمک، حالا این در واقع فعالیت بدنی و این مسائل هستش، دارو شروع بشه. و خب یه سری داروها هستن که در بارداری کاملا امن هستن و میتونیم برای این افراد شروع بکنیم. اما یک طیف دیگه ای از بیماران هستن که علاوه بر این که بعد از هفته 20 دچار افزایش فشار خون میشن، یک سری علائم دیگه هم پیدا میکنن، مانند اختلالات بینایی، مانند مثلا سردردهای شدید، تنگی نفسهایی که خیلی شدید باشه، سوزش سر دلی که بیش از اندازه باشه. خب این افراد باید سریعا به پزشک زنان مراجعه بکنن، چون ممکنه یک بیماری خطرناکی براشون مطرح باشه که حالا اصطلاح علمیش بهش میگن پرئکلامسی، که ممکنه منجر به تشنج هم بشه. همه اینها با مراجعه به پزشک قابلیت درمان و کنترل داره، یعنی مادران ما نباید با فشار خون بالا نگران باشن از اینکه اتفاق بدی قراره براشون بیفته. میتونن مراجعه بکنن به پزشکشون و با توجه به دسته‌بندی‌هایی که داره درمان خاص خودشون رو دریافت بکنن.
خیلی خیلی سپاسگزارم. از ما پرسیدید که مشخصات مهمان عزیز برنامه آقای دکتر مهرداد براتی هستن که متخصص بیماری‌های قلب و عروق هستند و از هیئت علمی دانشکده پزشکی ایران. شما شنونده عزیز در این گفتگو با ایشون میتونید پرسشاتون رو مطرح بفرمایید درباره سلامت قلب و عروق در دوران بارداری.
برخی حاملگی ها پرخطر به حساب می آید. از جمله این خطرات فشار خون بالا در دوران بارداری است. دکتر سحر وحدت، نفرولوژیست و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.
فشار خون در بارداری به سه شکل می تونه بروز پیدا بکنه. جستیشنال هایپرتنشن باشه که فشار خونی هستش که در هفته بعد از 20 بارداری اتفاق می افته و بدون پروتئین در ادرار. میتونه به صورت هایپرتنشن مزمن باشه که فشار خونی هستش که قبل از بارداری ممکنه وجود داشته باشه و یا حتی قبل از 20 هفته بارداری و بعد اون هم ادامه پیدا میکنه. میتونه به صورت پرکلمسی خودشو نشون بده که فشار خونی هستش که بعد از 20 هفته بارداری اتفاق میفته و همراهی داره با ادم و پروتئینوری. از نظر تعریف فشار خون بالای 140/90 اطلاق میشه که در دو نوبت جداگانه گرفته شده باشه با فاصله بیش از 6 ساعت و سیمتومی نداشته باشه، یعنی بدون حضور پروتئین در ادرار باشه و بعد از 20 هفته بارداری اتفاق افتاده باشه و این نوع هایپرتنشن اکثرا در طی 12 هفته بعد از تولد خاتمه پیدا میکنه. اما اهمیتی که داره از نظر این هستش که فشار خونی که در بارداری اتفاق میفته احتمال داره افزایشش رو در آینده افزایش بده و همینطور میتونه از شایع‌ترین علل مرگ و میر در میان مادران باردار باشه و همینطور عوارض قلبی و مغزی و حتی کلیوی میتونه داشته باشه. در نتیجه تشخیص به موقع و درمان اون برای ما حائز اهمیت هست.
فشار خون بالا و مسمومیت حاملگی عوارضی برای مادر و جنین دارد و تشخیص به هنگام و مراقبت از مادر و جنین اهمیت زیادی دارد.
شماره تلفنی که در اختیار شما شنونده عزیز هست برای اینکه پرسش هاتون رو مطرح بفرمایید 22 65 28 76 شماره تلفن ما هست. ما داریم راجع به سلامت قلب و عروق در بارداری صحبت میکنیم. میتونید برای ما پیامک هم ارسال بفرمایید از طریق 30102.
سوال داشتم از آقای دکتر که آیا هموسوین خون در خانم های باردار اگر بالا و پایین باشه چه خطراتی و چه عوارضی داره؟
خیلی واضح من سوالو متوجه نشدم. به نظرم میاد راجع به هموستاز پرسیدن و مسئله مربوط به هموستاز.
فکر کنم هموسیستین اگه اشتباه نکنم پرسیدن.
اگر حالا یک بار دیگه بتونید به ما تلفن کنینم واضح تر برای ما بگید یا اصلا برای ما پیامکی ارسال بفهمیم ما کاملا بفهمیم منظور شما چیه. حالا هر دو مورد آقای دیتو برای ما بگید.
اگه به نظرم اتفاقا مسئله جالبی هستش. ببینید اگه در مورد حالا هموستاز یا هموسیستین هر کدومش صحبت کرده باشم خیلی هم بی‌ربط به هم نیستن.
آره هر دوشم خوبه.
خب خانم های باردار گفتیم که خیلی وقتا تمایلشون به تحرک کم هستش.
بله.
خیلی وقتا استراحت میکنن و در واقع
گاهی هم فکر میکنن حرکت براشون خوبه.
براشون خوب نیست.
نگرانن. میخوان بچه‌شون نخوره.
بله. در صورتی که اصلا اینطور نیست. ما گفتیم که بعد اتفاقا به تحرکشون برسن، ورزش بکنن و اعمال روزانه‌شون حرکات روزانه‌شون رو انجام بده. ببینید یه چیزی که در واقع ممکنه که خطرناک باشه برای مادران باردار بی تحرکی هستش که امکان داره برای این افراد افزایش انعقاد خون مخصوصا در پاها و اندامهای تحتانی ایجاد بکنه، ایجاد لخته مثلا در پا ایجاد بشه. خب
که معمولا برای هر فردی ما میگیم دیگه، مخصوصا کسایی که حتی مثلا بعضی وقت جراحی که اتفاق میفته ما میگیم که سریعتر میخوایم مریض به حرکت بیفته.
بله،
یعنی واقعا
بله.
بارداری هم مستثنا نیست از این، یعنی اصل کلی که ما حرکت رو نیاز داریم.
دقیقا همینطوره. خب وقتی ما حرکت نکنیم خون تو پاهای ما یه مقداری سرعتش کم میشه و خب ما میدونیم هر چقدر که خون سرعتش کم بشه احتمال اینه که انعقاد درش ایجاد بشه زیاد هستش و خب این لخته های خون توی رگ های پا ممکنه که در واقع به ریه بره و حوادث بسیار ناخوشایندی برای بیمار ایجاد بکنه. در مورد حالا اگه هموسیستئین هم منظورشون بوده باشه که من حالا اینجور شنیدم، یک سری بیماری ها هستن که افراد رو مستعد در واقع ایجاد لخته خون میکنن. حالا یکی از همین بیماری ها افزایش هموسیستئین هستش، یک سری از بیماری ها سری فاکتورهای ژنتیکی هستش یا در واقع یک سری بیماری های روماتولوژیک میتونه این موارد رو ایجاد بکنه. این افراد در معرض لخته خون در پاها هستن ولی خب اینها هم با مراجعه به پزشکشون و با پیشگیری هایی که در واقع میشه براشون انجام داد قابل پیشگیری هستش.
بله. یه عزیز شنونده‌ای راجع به اکلمسی پرسیدن، گفتن که این پدیده اکلمسی چیه. حالا آیدتون هم بیان کردن پرکلمسی و اکلمسی، حالا اگه ما بخوایم لفظ شناخته شده یه فارسی بهتری رو براش در پزشکی بگیم، به مسمومیت بارداری معروفه که واقعیتش حالا اون زمانی که مسمومیت بارداری گفته میشد 20-30 سال پیش بود که واقعا همه فکر میکردن که این یه جور مسمومیت. الان با این پیشرفت پزشکی و کنترل ها و مراقبت هایی که ما داریم، به هر حال پایه‌ای ترین و اساسی ترین چیز این هستش که فشار خون مادر کنترل بشه و اینو دیگه شما در خانه های بهداشت بهورزان عزیز هم که اونجا کنترل میکنن، این کاملا براشون مشخصه که باید فشار خون مادر باردار اندازه‌گیری بشه. برابری با این مراقبت ها پیشگیری میشه از وقوع حتی رسیدن فرد به حالت اکلمسی که تشنج ناشی از فشار خون دوران بارداری است. حالا آقای تو توضیحات بیشتری برای ما میگید که
بله
بله. نمیخوایم واقعا نگران بشن چون واقعا درصد کمی ممکنه این اتفاق بیفته. بله ببینید. و اینقدر مراقبت ها پیشرفته شده.
در مورد همون بیماری هایی که فشار خون بالا میتونه ایجاد بکنه در بارداری، من خدمتتون عرض کردم که یک تعدادی از این افزایش فشار خون ها بعد از هفته 20 هستش که یکی از این دسته ها بیماری های طیف بیماری های پر اکلامسی هستش که معمولا با فشار بالا در حال حاضر این بیماران شناخته میشن. خیلی وقتا در گذشته با تشنج و در واقع موارد شدیدتر ما متوجه میشدیم که این فرد در واقع اکلامسی هستش یا پر اکلامسی هستش، ولی در حال حاضر به خاطر اینکه خانه های بهداشت بسیار دقت میکنن، ماماهای ما در سرتاسر کشور فشار خون تمام مادران باردار رو میگیرن، خب ما خیلی زودتر میفهمیم که این مادران ما دچار پر اکلامسی هستن. و خب این افرادی که پر اکلامسی دارن با مراقبت هایی که متخصص زنانشون بهشون میده، با داروهایی که ما برای کنترل فشار خونشون میدیم، خب مثلا خیلی از این داروها بسیار ساده در دسترس هست، مثل داروی متیل دوپا ما به مریضا میدیم و این فشارشون رو کنترل میکنه. اگر فشار خون این افراد کنترل نبا، یعنی با این داروهای خوراکی کنترل نشه، با بستری تو بیمارستان و کنترلش با داروهای تزریقی ما میتونیم فشار خون این افراد رو پایین بیاریم. و در واقع اون چیزی که حالا بهش میگن مسمومیت بارداری خیلی نمیشه به نظرم بهش مسمومیت گفت، یه اختلالی هستش که در واقع با این مسائل برطرف میشه. و در نهایت اگر هیچ کدوم از این مسائل پیش نیاد و ایجاد تشنج بکنه، دیگه همکاران متخصص زنان و زایمان با ختم بارداری میتونن این اختلال رو درمان.
خیلی سپاسگزارم. شنوندهی داریم از آقایون از ما گله مندن که چرا انقدر شما موضوعات بارداری میذارید و موضوعات زنان میذارید. واقعیتش ما انتخاب موضوعاتی که انجام میشه با حاصل یک تفکر جمعی هست بر اساس سوژه ها، مش مناسبت هایی که ما در روز داریم، فصلی داریم، هفتگی داریم و ما مناسبت هفته ارتقاء آگاهی درباره بارداری رو داریم. و اما ببخشید اگر که خود موضوعات ما بعضی وقتا محدودش میاد در مورد خانم ها، اما واقعا من فکر میکنم که خانواده باید این اطلاعات رو داشته باشه. فرقی نمیکنه آقایون خانم ها، چش ما سعی میکنیم که موضوعاتمون یه جوری باشه که شما آقایون هم براتون شنیدنی تر باشه. اما به مناسبت هفته ارتقاء آگاهی درباره بارداری، دو هفته این مناسبت، ما یه مقداری حال هوای برنامه هامون سعی میکنیم اطلاعات بیشتری هم در این باره بدیم. اما بیشتر خواهیم گفت در ادامه برنامه درباره سلامت قلب و عروق هنگام بارداری.
سوالاتی داشتم از آقای دکتر براتی. سوال اول من اینه که آقای دکتر، مادری که مشکل قلبی داره، یعنی هارت فیلر نارسایی قلبی داره، میتواند باردار شود یا نه؟ و اینکه بسیاری از افراد میگن خانومی که حامله هست نباید قرص فلوکسیتین رو مصرف کنه، چرا که میتواند کودکی که به دنیا بیاد برای اون عارضه دار باشد.
خب سوالا رو هم آقایون دارن مطرح میکنن، جالبه ها. حالا به هر حال این اطلاعاتی که خوب همه ما داشته باشیم. این مقدار رجبه با نارسایی قلبی آقایی شو بر ما توضیح میدین؟
بله، خب ببینید، در مورد نارسایی قلبی، علت نارسایی قلبی برای ما مهم هستش. امکان داره نارسایی قلبی در زمینه بارداری قبلی بیمار باشه، یعنی پریپارتوم کاردیومیوپاتی بهش میگن، که یک بیماری هستش که خیلی ناشایع هستش ولی در برخی از مادران به خاطر بارداری ایجاد نارسایی قلبی میکنه. ما در این افراد توصیه میکنیم که باردار نشن، چون بارداری در واقع ریسک ایجاد این بیماری و شدت این بیماری رو افزایش میده. ولی در مورد نارسایی قلبی که حالا به هر علتی، به علت میوکاردیت یا به علت در واقع عفونت قلب یا به خاطر بیماری های عروق کرونر ایجاد میشه، مسئله ای که هستش، ما با اکوکاردیوگرافی خیلی وقتا میتونیم متوجه بشیم که شدت نارسایی قلب چقدر هستش. و جدا از شدت نارسایی قلب، اون علائمی که بیمار داره خیلی برای ما میتونه مهم باشه که آیا در واقع بیمار میتونه بارداریشو ادامه بده یا نه. به طور مثال اگر نارسایی بسیار شدید باشه، ما معمولا توصیه میکنیم که در واقع بیمار باردار نشه. ولی اگر نارسایی قلبی تحت کنترل پزشک باشه و در واقع تنگی نفس خیلی شدید نداشته باشه بیمار، اون فعالیت‌های روزمره‌اش کنترل شده باشه، هیچ منعی نداره.
بله، خیلی سپاسگزارم آقای دکتر. در مورد فلوکسیتین هم نشیدم، شما پاسخ دادین؟
ببینید، در مورد
خورده لب مرز فلوکسیتین،
ببینید، آره، این بحث فلوکسیتین داروی قلبی نیستش، یعنی در حیده تخصص بنده نیستش، ولی تا اونجایی که بنده در اطلاع دارم بهتره مصرف نشه و حالا با روانپزشک و متخصص زنان مشورت بشه و دارو با داروهایی که در واقع یه مقداری امن‌تر هستن یا سیف‌تر هستن جایگزین بشه.
خیلی سپاسگزارم. اما شنونده عزیزی گفتن که یه خورده برنامه چون رفته حالا هوای بارداری دارین سوالات زنان و بارداری هم از ما میپرسین. ولی شنونده عزیزی که از مشهد برامون گفتن 6 ماه حاملن، آزمایش دادن ولی میگن که حالت تعفن ندارم و حرکت بچه رو احساس نمیکنم. شما یه پیگیری از مراقب سلامت خودتون داشته باشید که چون الان تقریبا در دوره از بارداری هستین که حرکت بچه رو باید متوجه بشید. نمیدونم سونوگرافی انجام دادید یا خیر، ولی این مورد رو پیگیری بفرمایید. اما شنونده عزیز دیگری راجع به عوارض فشارخون بالای کنترل نشده پرسیدن، گفتن که اگر کنترل نشه روی جنین هم میتونه تاثیر بذاره یا خیر.
بله، در مورد فشارخون بالای کنترل نشده، همونجور که خدمتون عرض کردم، ممکنه که اختلالاتی رو برای جنین ایجاد بکنه، از جمله در واقع زایمان زودرس، در واقع اینکه وزن بچه کم باشه یا در واقع اون نوزادی که به دنیا میاد نارس باشه. و خب زایمانی که زودرس‌تر باشه ممکنه عواقبی داشته باشه که در طولانی مدت برای اون جنین و در واقع نوزاد اختلال ایجاد بکنه وجود داره. به خاطر همینه که ما توصیه میکنیم که این افراد فشار خونشون رو هرچه سریع‌تر و سعی کنن که تو اون بازه‌ای که مراجعه میکنن حرف در واقع پزشکشون رو گوش بدن، اون داروهاشون رو درست مصرف بکنن. و عدد فشار خونشون خیلی مهمه که زیر در واقع 140/90 نگه داشته بشه.
خیلی خیلی سپاسگزارم. فکر میکنم کمتر پیش میاد که کسی بدون مراقبت این روزها حتی برای زایمان مراجعه بکنه و معمولا مراقبت میگیره. اما هنوز هم که ما صحبت میکنیم با مراقبین سلامت، پزشکان متخصص و ماماها میگن مواردی هستن از بانوانی که متاسفانه ممکنه برای دوران بارداری مراقبتشون مراجعه نکنن. به هر حال توضیحات رو ما اینجا بیان میکنیم. حالا در خیلی از نقاط کشور این صدا شنیده میشه و عزیزان باید توجه بکنن نسبت به مراقبت‌های دوران بارداری و لزوم انجام این مراقبت‌ها برای اینکه هر چه بهتر سلامت مادر و جنین تضمین بشه. اما برنامه مجله پزشکی است. ما در این برنامه داریم درباره دوران بارداری و سلامت قلب و عروق صحبت می‌کنیم. شما هم می‌تونید از ما بپرسید در این باره و شماره تلفنی که در اختیار شماست 2265 2876. همینطور سامانه پیام کوتاه ما 3102 در اختیار شماست. شنونده صدای ما از رادیو سلامت هستید. برنامه مجله پزشکی رو تقدیم حضورتون میکنیم و ما در این برنامه داریم درباره سلامت قلب و عروق در بارداری صحبت میکنیم. وقتی از سلامت قلب و عروق صحبت میکنیم، هم بخش عروقش خیلی از مسائل رو مطرح میکنه. حالا یه بخشش به متخصصین قلب و عروق مربوط میشه. کار ما یه تعدادی از پرسش‌هایی که در این ارتباط هست یا پرسش‌های عمومی که معمولا مطرح میشه. یه دقیقه دیگه شما اشاره به واریز کردید. ممکنه اولین بار واریز رو در بارداریشون تجربه بکنن و حالا یا زمینه داشتن، مستعد بودن، زمینه خانوادگی، حالا این به هر حال وضعی که تحمل میکنن، شاید اولین بار این علائم رو در بارداری ببینن و شاید از قبل داشته باشن. توصیه خاصی هم دارید؟ حالا ما یه توصیه هایی هم میکنیم به شکل عمومی به مادر باردار، اما از نگاه تخصصی قلب و عروق، واریز چقدر قابل پیشگیری هست؟ صرفا توصیه های مراقبتی تسکینی هست؟ توصیه یا برای پس از بارداری هم هست یا خیر؟
خب ببینید، در مورد مبحث واریز، خب یه مبحث خیلی گسترده‌ای هستش، ولی بخوایم در مورد بارداری صحبت بکنیم، افرادی بیشتر دچار واریز میشن هم در طی بارداری هم بعد از بارداری که در واقع یک سابقه خانوادگی از بیماری‌های مربوط به واریز رو داشتن، یعنی در پدر مادرشون، چون میدونید که به هر حال واریز یک مقدار زیادی ژنتیکی است. اما عوامل محیطی که میتونه تأثیر بذاره مبنی بر این که افراد در واقع واریزشون بیشتر بشه یا حتی ایجاد بشه، خب یکیش همون مسائل مربوط به تحرک، نحوه نشستن. خب خیلی وقتا ماها وقتی میشینیم پاهامون رو هم دیگه میذاریم، خب این در واقع بازگشت وریدی یه ذره مختل میکنه، میتونه ایجاد واریز بکنه و در واقع این مسائل ممکنه که ایجاد بشه. خود بارداری جز مسائلی هستش که متاسفانه واریز رو یه مقداری تشدید میکنه، مخصوصا اگه افراد سابقه خانوادگی داشته باشه. بعد اینکه چه کار بکنیم که این واریز ایجاد نشه و در وهله بعد اگر ایجاد شد ما چه کار باید بکنیم؟ ببینید، در مورد اینکه ایجاد نشه، بهتره که در طول بارداری فعالیت هامون رو داشته باشیم، پاهامون رو در واقع رو هم نذاریم و اینجور مسائل رو باید رعایت بکنیم. مسئله ای که خیلی مهمه و خیلی وقتا ما ازش غافل میشیم، استفاده از جوراب‌های واریز. ببینید، جوراب‌های واریز با جوراب‌های معمولی فرق داره. فرقش اینه که این جوراب‌های فشار مثبتی رو به پاها منتقل می‌کنن، یعنی در واقع شاید مصرف جوراب واریز یه مقداری اذیت کننده باشه. مثل این میمونه که کسی مثلا پای آدم رو داره از بیرون فشار میده، ولی خب اینو بدونید که این فشاری که این جوراب‌ها داره وارد می‌کنه به بدن، به پاهای شما، باعث میشه که جریان خون بیشتر برگرده به سمت قلبتون و از واریز جلوگیری بکنه. ولی در مورد کسانی که بعد از در حین بارداری اگه واریز داشته باشن، خب ما همون توصیه میکنیم که جوراب واریز ها اینا انجام تا اینکه بارداریشون برطرف بشه. خیلی از این واریز ها بعد از بارداری کم میشه یا یه ذره بهتر میشه. ولی در مورد افرادی که بعد از بارداری واریسشون بدتر شده یا موندگار شده، باید حتما به متخصص مراجعه بکنن. حالا متخصص قلب و عروق میتونن مراجعه بکنن یا متخصص یا فوق تخصص جراح عروق. باید ببینیم که این واریس ها آیا علتش در واقع نارسایی هستش که در وریت های عمقی وجود داره یا علل دیگه. خب خیلی از این واریس ها با کنترل، با پوشیدن جوراب واریس، با همه مسائلی که میشه رعایت کرد کنترل میشن، ولی خیلی وقتها نیاز به مداخله هست. و این مداخله ها از جمله مسائل زیبایی میتونه تلقی بشه که با تزریق یک سری از مواد به داخل این رگ های برجسته اینها از بین میره، یا حتی لیزر داخل عروقی میشه برای این افراد انجام داد و این واریس ها رو در واقع سوزوندش و از بین بردش. ولی هیچ کدوم اینا به اندازه استفاده از جوراب واریس نمیتونه براشون موثر باشه.
یه عزیز شنوندی میگن که خانمی باردار هستن 30 هفته، تپش قلب شدید و تنگی نفس مقطعی دارن، نیاز به مراجعه دارن؟
خب ببینید، در مورد تپش قلب و تنگی نفس من خدمتتون گفتم اگر تپش قلب 10 تا 20 عدد بالاتر از اون در واقع حالت استراحت باشه خیلی چیز جدی نیستش. تنگی نفس هم خیلی وقتا ایجاد میشه که با خوابیدن به سمت چپ بهتر میشه. ولی اگر فردی تنگی نفس شبانه داره، تنگی نفسی داره که ادامه داره، تنگی نفسی داره که زندگیش رو مختل کرده، تنگی نفسی داره که با فعالیت بدتر میشه، حتما باید به پزشکشون مراجعه بکنه. در مورد تپش قلب هم همینطور. تپش قلب هایی که حالا مثلا 10 تا 20 تا بالاتر از تپش قلب حالت عادی هستش یا تپش قلبایی که مقطعی هستش نیاز به اقدام خاصی نداره. ولی اگر فرد تپش قلب مداوم و با ضربان بسیار بالا داره، مثلا من میتونم به شما بگم بالای 100-110 تا اگر در واقع ضربان قلبشون باشه، حتما باید به پزشک مراجعه بکنن. شاید مسائلی مثل آریتمی براشون مطرح باشه و خب با توجه به
ضربان قلب.
بله.
خیلی سپاسگزارم. تلفنی داریم با هم بشنویم.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید. یه سوال دارم خدمتتون. ما میدونیم که برای فشار خون آدم‌های بالغ غیر حامله سطح فشار رو 13 روی 8 الان پزشکا میگن. من حالا مثلا میرم اینجوریه. ولی شما میگید برای خانم‌های باردار 14 روی 9 هستش. کدومش منطقی‌تر و الان رایج هستش؟ خیلی ممنون از شما. خداحافظ شما.
خب، آقای دکتر 14 و 9 یا 13 و 8.
ببینید، در مورد عدد فشار خون خیلی بحث زیاد هستش. یعنی ما تقریبا فکر کنم 3 تا گایدلاین معتبر داریم توی جهان.
راهنمای بالینی. بله
راهنمای بالینی که در اروپا هستش، در آمریکا هستش، در واقع گایدلاین های کانادایی هستش که هر کدوم در بازه‌های زمانی متفاوت عددهای مختلفی رو توصیه میکنه.
یعنی بعضیشون سختگیرتر میشن.
بعضیاشون سختگیرتر میشن. ببینید، بر اساس این که بر کدوم عضو بدن تاکید بشه، خیلی از این راهنماهای بالینی میتونه متفاوت باشه. مثلا اون چیزی که خب هممون میدونیم، خیلی وقتا راهنمای بالینی اروپا عدد 130 رو 80 رو توصیه کردن که بیشتر تاکیدش بر سلامت قلب و عروقه. ولی خب در واقع اون گایدلاین های آمریکایی توصیه کردن که 140 رو 90 باشه که بیشتر بر سلامت در واقع اندورگان دمیج، یعنی در واقع آسیب های اندام های انتهایی مثل کلیه ها هستش. در مورد بارداری برای ما عدد زیر 140 و 90 در هنگامی که فرد باردار هستش کافی هستش و لازم نیست فشار خون رو خیلی پایین بیاریم. چون اگر فشار خون رو خیلی ما پایین بیاریم، ممکنه که پرفیوژن ارگان هایی که در واقع به جنین خون رسانی میکنه مختل بشه.
دلمون نمیخواد این تغذیه خونی خیلی ما روش فشار بذاریم.
بله، ولی میگم این عددها عددهای سیالی هستش. 130 رو 80، 140 رو 90 دائما در حال تغییر هستش. خیلی وقتا برمیگرده به سمت اینکه فشار خون رو بیشتر کنترل بکنیم. خیلی وقتا میگن کمتر سخیرانه تر کنترل بکنید، چون مثلا در افرادی که مثلا مسن هستن کنترل شدید فشار خون ممکنه که ایجاد در واقع افتادن فالینگ و در واقع سرگیجه و اینجور مسائل بکنه.
خیلی ممنونم.
در افراد مختلف به قولی متفاوت هستش.
بله. یه از این شنونده از بسیده برنامه خیلی تأکید داشتن، این سوالم خواستم ما از شما بپرسیم، حالا برای اینکه خیلی منحصرم نکنیم برنامه رو به بارداری و زنان، گفتن آیا مثلا قرصای رقیق کننده مثل آپیکسابان اینا ضربان قلب رو کاهش میده، میتونه تا 55 برسونه؟
ببینید نه، قرص های رقیق کننده ای که حالا ایشون تاکید کردن قرص های جدید رقیق کننده هستن ضربان قلب رو پایین نمیارن، ولی نکته ای که هستش معمولا این داروها در افرادی مصرف میشن که این افراد نامنظمی ضربان قلب دارن و در کنار این داروها یک داروی کنترل کننده ضربان قلب هم پزشک براشون تجویز میکنه و امکان داره اون داروی کنترل کننده ضربان قلب این ضربان قلب ایشونو بیاره پایین، ضمن اینکه این داروها در بارداری من دارن.
بله،
یعنی این دارو در بارداری نباید مصرف کنه، احتمالاً ایشون باردار
نن. اگر مادری از قبل، ما حالا فکر میکنم ایشون صحبتش غیر بارداری بود، ولی اگر مادری هم داره دارو رقیق کننده استفاده میکنه اینا تغییر میکنه بعد وارد بارداری میشه؟
بله، اگر مادری دارو رقیق کننده مصرف میکنه در طی بارداری حتما تغییر میکنه، در 3 ماهه اول، در 3 ماهه سوم این داروها تغییر میکنن، حتی خیلی وقتا 3 ماهه سوم مجبورن بستری بشن، داروی تزریقی بگیرن در هنگام زایمان و بعد از اون دوباره مثلا به طور مثال حالا داروهایی مثل وارفاین و اینها براشون شروع بشه. ولی خب این داروها، داروی که فرمودن آپیکسابان، در حاملگی خیلی امن نیستش.
بله، آقای دکتر براتی مهمان عزیز ما بودن، خیلی ممنونم آقای دکتر مهرداد براتی برای حضورتون در این برنامه متخصص ماهه قلب و روح. شما شنونده عزیز که